ساعت 15 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. آمریکا می گوید حمایتش از مردم ایران را ادامه خواهد داد. ایران گزارش دیلی میل در مورد اجیر کردن مسلمانان بریتانیا برای جاسوسی را رد کرد. نتایج نهایی انتخابات پارلمانی پاکستان اعلام شد. سلام، من نسرین افشار هستم و با این بخش از خبرهای رادیو فردا با شما خواهم بود. همزمان با 45مین سالگرد انقلاب اسلامی، معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، حکومت استقرار یافته پس از این انقلاب را رژیمی خواند که به گفته او به جای استقبال از صلح و رفاه فقط خشونت و فساد در داخل و خارج از ایران به همراه داشته است. آبرام پیلی در یک پیام ویدیویی که امروز یکشنبه 22 بهمن ماه منتشر شد گفت 45 سال پیش در چنین روزی انقلاب ایران منجر به استقرار رژیمی شد که بر ترس، خشونت و ستمگری استوار است. آقای پیلی با اشاره به نقض آشکار و هر روزه حقوق مخالفان و منتقدان روزنامه‌نگاران، هنرمندان و اقلیت‌ها خطاب به مردم ایران گفت ایالات متحده به حمایت از شما و به همکاری با شرکای خود برای مقابله با حمایت رژیم از تروریسم ادامه خواهد داد. روزنامه دیلی میل چاپ لندن در گزارش اختصاصی ادعا کرد که تهران برای جاسوسی از مخالفانش در بریتانیا و همینطور یهودیان این کشور مسلمانانی را به خدمت گرفته است. بر اساس گزارش دیلی میل که شنبه 21 بهمن منتشر شد، عوامل سپاه پاسداران با گروهی از شیعیان که از بریتانیا به ایران یا عراق سفر می کنند ارتباط برقرار کرده و آنها را برای جمع‌آوری اطلاعات درباره یهودیان برجسته بریتانیایی و مخالفان جمهوری اسلامی در این کشور استخدام می‌کنند. وزارت کشور بریتانیا در واکنش به این گزارش گفته است لندن با ارزیابی مستمر تهدیدهای بالقوه همواره در برابر خطرات ناشی از کشورهای خارجی می‌ایستد. از سوی دیگر مهدی حسینی، کاردار جمهوری اسلامی در لندن، ضمن رد گزارش دیلی میل آن را داستانی هالیوودی برای سرگرم کردن مخاطب و فروش بیشتر عنوان کرد. بررسی‌ها و محاسبات گروه دادکاوی رادیو فردا نشان می‌دهد 3 سال پیش از انقلاب 57 متوسط سهم هر ایرانی از اقتصاد کشور بیش از 2 برابر سهم مردم کره جنوبی بود، اما کمتر از 45 سال بعد از تأسیس جمهوری اسلامی متوسط سهم مردم ایران از کل اقتصاد کشور به 1/6 ارزش سرانه تولید ناخالص داخلی کره جنوبی کاهش یافته است. ایران پیش و پس از انقلاب اسلامی چه دستاوردهایی داشت؟ حمید فاطمی گزارش می‌دهد.
45 سال از پیروزی انقلاب ایران و استقرار جمهوری اسلامی می‌گذرد. مقام‌ها و رسانه‌های حکومت در این سال‌ها فهرست‌های بلند بالایی با عنوان دستاوردهای انقلاب منتشر کردند. هرچند شمار قابل توجهی نیز بر این باورند که انقلاب 57 ایران را از مسیر پیشرفت خارج کرد و به سقوط اقتصادی اجتماعی کشوری منجر شد که مسیر توسعه را می پیمود. سران حکومت ایران 45مین سالگرد به قدرت رسیدن خود را در شرایطی جشن می گیرند که طبق تحقیقات رادیو فردا اقتصاد ایران به نسبت پیش از انقلاب حدود 45% از ظرفیت تولید نفت خود را از دست داده و قدرت اقتصادی مردم به طور متوسط 1/3 کاهش یافته است. بررسی‌ها و محاسبات گروه دادکاوی رادیو فردا نشان می‌دهد 3 سال پیش از انقلاب 57 متوسط سهم هر ایرانی از اقتصاد کشور بیش از 2 برابر مردم کره جنوبی بود. اما 44 سال پس از تأسیس جمهوری اسلامی متوسط سهم مردم ایران از کل اقتصاد کشور به 1/6 ارزش سرانه تولید ناخالص داخلی کره جنوبی کاهش یافته است. در همین مدت تولید نفت آمریکا و عربستان سعودی بیش از 1.5 برابر شده و سرانه تولید ناخالص داخلی مردم کشوری مانند کره جنوبی بیش از 10 برابر افزایش یافته است. این گزارش همچنین به بررسی 2 شاخص عمده دیگر از حوالی 3 سال پیش از انقلاب 57 تا کنون پرداخته است تا تصویری واقع گرایانه تر از شرایط اقتصادی و اجتماعی ایران پیش و پس از انقلاب بتوان ترسیم کرد. قدرت اقتصادی شهروندان یا سرانه درآمد ملی. اصلی ترین شاخص برای سنجش موقعیت اقتصادی مردم هر کشور سرانه تولید ناخالص داخلی است که میتوان آن را به بیانی ساده تر متوسط سهم هر شهروند از اقتصاد یک کشور توصیف کرد. طبق آمارهای جهانی، بالاترین رقم شاخص تولید ناخالص داخلی ایران در سال 1976 میلادی 3 سال پیش از انقلاب به ثبت رسیده است. ایران در آن سال با رکورد سرانه 7622 دلار به قیمت ثابت دلار در سال 2015 در جایگاه 36 جهان، بالاتر از کشورهایی مثل ترکیه، کره جنوبی، چین، برزیل، مکزیک و مالزی قرار داشت. این در حالی است که بر اساس آخرین آمار بانک جهانی، ایران در سال 2022 از آن جایگاه 36 به رده 108 سقوط کرده است. به عبارتی از پیروزی انقلاب 57 تا کنون، بیش از 70 کشور از جمله ترکیه، کره جنوبی، چین، برزیل، مکزیک و مالزی در ردبندی تولید ناخالص داخلی با اختلافی چشمگیر از ایران پیشی گرفتند. تولید نفت. در این میان نقش نفت در سقوط اقتصاد ایران پس از انقلاب 57 به طرز قابل ملاحظه پررنگ به نظر می رسد. بررسی داده های شرکت بریتیش پترولیوم یا بی پی به نقل از مؤسسه انرژی مستقر در لندن نشان می دهد که میزان تولید نفت ایران بعد از انقلاب از حدود 6 میلیون بشکه در روز به حدود 2 میلیون بشکه در دهه 1360 کاهش یافته است. پس از جنگ 8 ساله ایران و عراق، تولید نفت کشور حتی با وجود ثبات نسبی در دهه های 1370 و 1380 از 4 میلیون بشکه در روز فراتر نرفت. در این مدت، رقبای سنتی و جدید در بازار تولید نفت توانستند جایگاه ایران را از آن خود کنند. ایران پیش از انقلاب، بعد از آمریکا و عربستان سعودی، سومین تولید کننده بزرگ نفت در جهان بود. در حال حاضر ایران در ردبندی تولید نفت بعد از آمریکا، عربستان، روسیه، کانادا، عراق، چین و امارات متحده عربی در جایگاه 8 قرار دارد. امید به زندگی. اما اوضاع ایران در برخی شاخصهای اجتماعی به اندازه اقتصاد نامطلوب نیست. دست کم در 2 شاخص کلان مرتبط با سلامت و آموزش شرایط کشور از بهبود نسبی حکایت دارد، اگرچه همچنان از بسیاری از کشورهای همتراز خود عقب‌تر است. بررسی آمارهای منتشر شده در مرکز داده‌های بانک جهانی نشان می‌دهد که شاخص امید به زندگی در ایران در 1976 میلادی کمتر از 56 سال ثبت شده، اما در سال 2021 این شاخص به حدود 74 سال رسیده است. به عبارتی متوسط عمر مردم ایران در 45 سال گذشته بیش از 18 سال افزایش داشته است. جایگاه ایران نیز در این مدت به شکل قابل توجهی ارتقا یافته است. ایران 3 سال پیش از انقلاب در ردبندی شاخص امید به زندگی در رتبه 142 جهان قرار داشت. در سال 2021 ایران به رده 84 صعود کرده است. به عبارت دیگر، ایران ظرف بیش از 4 دهه گذشته موفق شده از حدود 60 کشور پیشی بگیرد، هرچند هنوز سن امید به زندگی در ایران پایین تر از بسیاری از کشورهای منطقه برآورد می شود. نرخ باسوادی. چنین وضعیتی در نرخ باسوادی هم کمابیش قابل مشاهده است که از مهمترین شاخصها برای سنجش پایه وضعیت اجتماعی کشورها به شمار می رود. بررسی آمارهای مرکز داده‌های بانک جهانی که بر اساس نتایج سرشماری دوره‌ای در کشورها تهیه می‌شود نشان می‌دهد تا 3 سال پیش از انقلاب تنها 37% جمعیت بالای 15 سال در ایران باسواد بودند. این نسبت در حال حاضر حدود 89% برآورد می‌شود. با این حساب به نظر می‌رسد نرخ باسوادی در این سال‌ها به میزان چشمگیر افزایش داشته است. با این حال اگر از منظر نمودار بررسی کنیم، آنچه جلب توجه می کند این است که بیسوادی حدود 10% جمعیت بالای 15 سال کشور را شامل می شود. از سوی دیگر مقایسه وضعیت سواد در ایران با آخرین آمارهای موجود از کشورهای همسایه نشان می دهد نرخ باسوادی در ایران به جز عراق، پاکستان و افغانستان از بقیه کشورهای همسایه پایین تر است.
گزارش حمید فاطمی رو میشنیدید. اما ایرج تنظیفی، هنرمند و مجسمه‌ساز و مدرس هنر، بعد از 6 دهه فعالیت بی‌وقفه در سن 85 سالگی درگذشت. همکارم کیانوش فرید نگاه کوتاهی داشته به زندگی هنری او.
ایرج تنظیفی نقاش، مجسمه‌ساز و یکی از هنرمندان پرکار دهه 50 و 60 در تهران به دلیل عارضه قلبی 20 بهمن 1402 چشم از جهان فرو بست. نقش و مجسمه های ماندگار او اما همچنان با ما هستند. ایرج تنظیفی متولد 1317 در گرگان، فارغ التحصیل دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران بود. او به دلیل فراگیری صنعت مس و نگاه جستجوگرش در استفاده از آن در خلق آثارش ارزشی نو به صنعت مسگری بخشید. آقای تنظیفی در همان ابتدای کار با یک درک شهودی خطر کرد و به سراغ ابزارهای عامیانه رفت، از لگن و مجمعهای مسی تا هر شیء مسی ساخته شده که تبدیل می شدند به مجسمه‌ای از جهان ذهنیه، و به همین خاطر برخی از او به عنوان یکی از پایه‌گذاران مجسمه‌سازی مدرن با مس یاد می کنند. امین شاهد، منتقد و سردبیر مجموعه فرهنگی نهیب:
آقای تنظیفی ساخت مجسمه های مسی رو از سال 47 آغاز کرد و تجربه های بسیار متعددی داشتند. در دهه 50 ایشون نمایشگاه های متعدد نقاشی هم داشتند که تونستن اسم خودشون رو تثبیت کنن به عنوان یک هنرمند شاخص در کشور. یک مجموعه بی‌نظیر نقاشی هم در دهه 70 ارائه دادن با عنوان انسان، جنگ، استخوان، سنگ که تابلوهاش با تکنیک رنگ بردسته روی تخته هستن. این آثار با یک زبان سمبولیک و منحصر به فرد ارائه شدن و بسیار تاثیرگذار هستن. آقای تنظیفی غیر از تدریس و خلق آثار در حوزه نقاشی و مجسمه‌سازی، یک منتقد هم بودند که در رسانه شخصی خودشون آثار مختلفی رو از هنرمندان دیگر مثل مسعود عربشاهی، جلیل ضیاءپور، پرویز تناولی و بسیاری دیگر تحلیل کردند. در دهه 60 شمسی هم در ایران ایشون مروج نقاشی های هایپر رئالیستی بودند، دورانی که نقاشی آبستره مد شده بود و معمولا ایشون برخلاف جهت و جریان های رایج هنر ایران حرکت میکردند. تنظیفی در یکی از یادداشت های خودش اینطور نوشته: در آغاز آنان، یعنی فرهیختگان، کشور را در اختیار داشتند و برای آن اندیشه خود را فریاد میکشیدند. اکنون که به بار نشسته است، این کشور است که نوید مرگ را در گوش فرهیختگان می دمد و فرهیخته را به منزله سنگ قبری در بر گرفته است.
آقای تنظیفی از دهه 70 به بعد با تمرکز روی موضوع جنگ، خالق مجموعی به نام انسان، سنگ، استخوان، جنگ بود که یکی از بهترین مجموعه هایی است که از او به جا مانده است. تصاویری که دلهوره انسان قرن را با ساختاری منسجم به نمایش می گذارد. آقای تنظیفی درباره این مجموعه به دنبال صلح بود و در این باره گفته بود: در هنگام جنگ انسان چنان در معرض خطر است که تنها هدفش حفظ زندگی می شود. به این ترتیب مفهوم حیات انسان از بین می رود و این مسئله باعث شد به این اندیشه دست یابم که انسان در اثر جنگ تبدیل به استخوانی می شود که درد و رنج خود را فریاد می کشد. ایرج تنظیفی علاوه بر نقاشی و مجسمه سازی و ترکیب این دو با هم، دستی توانا هم در نوشتن داشت و علاوه بر شعرهایش از او کتابی هم به جا مانده است با نام اسطوره اردوان که به سبک و قالب اپرا سروده شده است.
کیانوش فرید نگاه کوتاهی داشت به زندگی هنر ایرج تنظیفی که در سن 85 سالگی درگذشت. اما کمیسیون انتخابات پاکستان سرانجام نتایج نهایی انتخابات پارلمانی را که پنجشنبه گذشته برگزار شده بود اعلام کرد. بر اساس این نتایج 101 کرسی پارلمان در اختیار نامزدهای مستقل قرار گرفت. بیش از 90 تن از آنها به حزب تحریک انصاف، حزب عمران خان نخست وزیر پیشین پاکستان که در حال حاضر زندانی است نزدیک هستند. 75 کرسی پارلمان هم به نامزدهای حزب مسلم لیگ شاخه نواز به رهبری نواز شریف رسید و حزب خلق پاکستان به رهبری بلاول بوتو پسر بی‌نظیر بوتو را هم توانست 54 کرسی را به نام خود ثبت کند. اما به پایان این بخش از خبرهای رادیو فردا رسیدیم. همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com جستجو کنید. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.